الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در دنباله درس هفته پیش، ضمن اینکه اشارتاً درس هفته گذشته رو تکرار میکنم، تکمیل میکنم درس رو و ادامه میدم، و در ضمن ارائه درس برادرانی که بعضی نکات درس براشون مبهمه میتونن در حین درس توضیح بخوان و میتونن هم بعد از پایان درس، یعنی نیم ساعت سر و ساعتی رو ما درس بدیم، بعد یه رو با آخر رو ساعت جواب بدیم. علم اقتصاد یکی از علوم بشری است، مانند علوم اجتماعی، علم مردم شناسی، جمعیت شناسی، جامعه شناسی، و در طول تاریخ بشر از این علم برای حل مشکلات خودش استفاده کرده. اون چیزی که از این علم و دانش به ما به میراث رسیده مجموعه است از تئوری ها و سیستم ها. که تحول نظام اجتماعی و سیستم اقتصادی زندگی بشر و تنظیمات زندگی بشر رو به نحوی تنظیم می کند و دانش اقتصادی هم رفتار اقتصادی انسان رو در این تنظیمات مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. نظام اقتصادی و مکتب اقتصادی یعنی چی؟ و چه رابطه‌ای با علم اقتصاد دارد؟ مکتب اقتصادی جهتگیری اقتصادی انسان و اصول ارزشی و آرمانی فعالیت‌های اقتصادی را تعیین می‌کند. اهدافی که در زندگی اقتصادی انسان باید باشد، ضوابط و سیاست‌های کلی اون رو تعیین می‌کنه. فرضاً ما یک سیستم اقتصاد سرمایه‌داری داریم که مبتنی بر یک جهان‌بینی و یک انسان‌شناسی خاصی است. بر مبنای این اندیشه انسان‌ها که آزاد متولد میشن و بهترین روش اداری، روش اقتصادی اداره انسان‌ها احترام به این آزادی است. بگذاریم همه آزاد باشن، هر کس هر چی می‌خواهد تولید کند و هر چی می‌خواهد مصرف کند، و در نتیجه این آزادی هم در ابعاد اقتصادی اجتماعی شکوفایی حاصل شود. این یک نظریه اعتقادی است که پایه و اساسی برای یک مکتب اقتصادی به نام اقتصاد سرمایه‌داری میشه، و این اصل آزادی انسان در اصطلاح فرنگی ها چی بهش میگن؟ بله؟ بله؟ لیبرالیسم. این اصلا میگن لیبرالیسم، و موقعی که میاد تو اقتصاد، پایه و اساس اقتصاد میشه، میگن لیبرالیسم اقتصادی. موقعی که مبنای علم اقتصاد میشه، باید دانشمند اقتصادی نگاه کنه که بر مبنای این اصل چه اتفاقاتی میفته. اول از همه بر این مبنا، چون انسان ها آزادند و این آزادی هم حد و حصری ندارد، هر کس هر چی میخواهد میخواهد، خواست های انسان نامحدود است، اما منابعی که باید جواب این خواست ها باشه محدوده. در نتیجه اون موضوعی که دانشمند اقتصادی با او سر کار پیدا میکنه چیه؟ کمیابی. تقاضا که آزاد است، عرضم که آزاد، اگر بیایم و این دو مقوله رو به صورت کمیتی نشان بدیم، منحنی براش رسم کنیم، این منحنی عرض به تقاضا در کجا هم دیگر قیمت در کجا هم دیگر رو قطع میکنن؟ بله، کجا به هم دیگه میرسن عرضه و تقاضا؟ در قیمت. اونجایی که تقاضا کننده قیمتی را بپردازه که بیشترین قیمت مورد انتظار عرضه کننده باشه، که اینو گفتیم اصطلاحاً به این مکانیزم چی میگن؟ بله، مکانیزم قیمت ها یا تئوری قیمت ها. این در یک اقتصاد سرمایه‌داری یا به زبان دیگه اقتصاد آزاد، اما در یک سیستم اقتصاد سوسیالیسم دولتی اصل آزادی اقتصادی پذیرفته نشده، بلکه حکومتگران تعیین میکنن چه چیز باید تولید بشه و چه چیز باید مصرف بشه. اون چیزی که حکومتگران تعیین میکنن تولید بشه بعد در ارتباط با مصرف کنندگان قرار میگیره. پس اینجا موضوع علم اقتصاد دیگه نه عرضه است و نه تقاضا است و نه مکانیزم قیمت ها، بلکه موضوعش منابع تولید است و خاص حکومتگران است و ارتباط اینها با مصرف کنندگان و برنامه ریزی تولید و مصرف. پس خلاصه مکتب اقتصادی پایه ها و مبانی و ستونه هایی رو ایجاد میکنه، جهتی رو تعیین میکنه، فضایی رو به وجود میاره. در این فضا و در این ابعادی که سیستم اقتصادی درست میکنه، فعالیت اقتصادی انسان به وسیله علم اقتصاد مورد مطالعه قرار میگیره. پس هر علم اقتصادی متناسب با یک نظام اقتصادی است. برای توضیح بیشتر یک مطلبی رو اینجا به صورت نکته معترضه مطرح میکنیم و اون اینه که اساساً انسان چه نیازی به نظام اقتصادی داره؟ ضرورت نظام اقتصادی چیه برای انسان؟ گفتیم و اشارتاً حالا هم تکرار میکنیم که انسان رفتار اقتصادیش از پیش تنظیم نشده، برخلاف حیوانات که غرایز اقتصادیشون همراهشون متولد میشن. حتی در بعضی از موجودات تقسیم کار تکوینن با اونها ایجاد میشه، مثل عالم مورچه ها که یک مورچه کارگر متولد میشه، یک مورچه نر، یک مورچه ماده. یا در عالم موریانه ها، در عالم موریانه ها یک عده موریانه ها کارگرند یعنی ابزاری که با اونا متولد میشه و غرایزشون غرایز کارگری است. یک عده هم سربازن و یک عده هم نر و یک عده ماده. اما در عالم بشری انسان نه کارگر متولد میشه، نه کشاورز متولد میشه، نه سرباز. پس اینجا انسان برای تأمین معیشت خودش احتیاج به تنظیمات اقتصادی و نظامات اقتصادی پیدا میکنه. مخصوصا انسان میبینه برای تأمین معاش خودش فردی نمیتواند فعالیت کنه، باید یه تو جمع، و رفتار جمع هم احتیاج به یک تنظیماتی داره. این تنظیمات قبل از آنی که علم اقتصاد مطرح بشه به دانشمند اقتصادی و وقایع اقتصادی مورد مطالعه قرار بده، اول باید تعیین بشه. یعنی اول باید اون نظم سیستم اقتصادی مشخص بشه، اون سیستم اقتصادی رو مکتب اقتصادی تعیین میکنه، مکتب اقتصادی رو مکتب اعتقادی تعیین میکنه. اگر از این گچ های نرم باشه که بلویسه بکتر جهانبینی و مکتب اعتقادی یک مکتب اقتصادی رو ایجاب میکنه و مکتب اقتصادی هم یک سیستم و نظام اقتصادی، و در این سیستم و نظام اقتصادی موضوع زندگی و معیشت انسان به وسیله یک نظام اقتصادی مورد مطالعه قرار میگیره. بعد در این سیستم علم اقتصاد، این اگر اجازه بدید بالا رو پاک کنیم، علم اقتصاد که مجموعه تئوری های اقتصادی است. کلمه تئوری در فرنگی به فارسی فرضیه ترجمه شده. علت این که بهش میگن تئوری یا فرضیه و در علم اقتصاد بیشتر ما با تئوری ها سر و کار داریم اینه که در علم به اون چیزی که عام باشه و عمومیت داشته باشه میگن چی؟ بله؟ قانون یا اصل یا اصول. اون چیزی که عمومیت نداشته باشه بهش میگن تئوری یا در مرحله تجربه قرار داشته باشه. علت این که در علم اقتصاد بیشتر تئوری هست اینه که اون چیزی که به عنوان تئوری اقتصادی مطرح میشه در همه جامعه عمومیت نداره، و اون چیزی که در همه جامعه عمومیت داره مقدارش بسیار کمه. قوانین و اصول علم اقتصاد تعداد بسیار معدود و محدودی هستن، تازه بعضی هم شاید قابل مقایسه با اون چیزی که در علوم فیزیکی یا علوم بیولوژیکی به عنوان قانون شناخته میشن نباشه. بفرما. منظور ما از عام، منظور ما از عام یعنی این که یک چیزی که به عنوان یک قاعده میگن همه جا عمومیت داشته باشه، نه اینکه عام یعنی به معنای جزئی و کلی. منظورم از عام یعنی نه یعنی جزء و کل، عام یعنی نه یعنی عام یعنی به معنای کل، مثل عام در عام در مقابل خاص، نه عام در مقابل خاص. عام یعنی این که یک چیزی که یک قاعده ای که در کشور ما هست در همه کشورها هم همینطور باشه. منظورم از کلمه عام استعمال کردم، بله، در همه جا اینطوری باشه، در همه جا به یک شکل باشه، این بهش میگم قانون. اما اگر نه، یک موضوعی رو نه در همه جا تجربه کرد، همه جا اگر تجربه کنی اون جواب حاصل نشه، به اونجا به اون مرحله نرسیده که این قاعده عمومیت پیدا کنه. عمومیت نه یعنی عام در مقابل خاص ها، یعنی کلماتی که درست نه. منظورم ببینید، شما زبان من رو متوجه بشید، اگه یه چیزی ثابت بشه همه جا ثابته، متوجه این چه جز باشه چه کل باشه، توجه فرمودید مطلب رو؟ اگر یه چیزی ثابت بشه چه جز چه کل همه جا ثابته، ولی اگر همه جا ثابت نماشه چه بهش میگن؟ میگن تئوری. چون علم اقتصاد قواعدش همه جا ساری و جاری نیست و بستگی داره به شرایط ناشی از تنظیمات اقتصادی و حتی سیاسی، تنظیمات سیاسی و اقتصادی بر روی رفتار انسان اثر میزنه و رفتار اقتصادی انسان تغییر پیدا میکنه. بنابراین کمتر قاعده‌ای در علم اقتصاد هست که به عنوان یک اصل ثابت پذیرفته شده باشه، بلکه بیشتر فرضیه است، یعنی بر مبنای یک فرضهایی میان یک قاعده رو درست میکنن. این قاعده با این فرضها صحیحه، خارج از این فرضها ممکنه صحیح نباشه. بفرمایید. این دوتا با هم رابطه تأثیر متقابل دارن، یعنی علم میاد رفتار انسان رو مطالعه میکنه، اما این رفتار انسان متأثر از چه چیزیه؟ یکی از چیزهایی که رو رفتار انسان اثر میذاره تنظیمات اقتصادیه. بنابراین اگر تنظیمات اقتصادی عوض بشه، موضوعی که میخواد علم مورد مطالعه قرار بده ممکنه تغییر پیدا کنه. بعد مثال زدیم دیگه، مثال لیبرالیسم رو زدیم و سوسیالیسم رو زدیم و بعد حالا دو اسلام. در اسلام این اصل که انسان مختار آفریده شده، معناش این نیست که انسان آزاد هرچی دلش میخواد بکنه. اسلام این نظریه و طرز فکر که انسان آزاده و هیچ تعهد و مسئولیتی و محدودیتی و باید نوایدی براش نیست، قابل قبول نیست. انسان مخلوق خداییست که در مقابل اون خدا مسئولیت ها و تکالیفی داره. پس موقعی که اصل تعهد و مسئولیت الهی انسان رو ما پذیرفتیم، دیگه در اقتصاد نمیتونیم بگیم انسان آزاده، یا بگیم آقا بذارید معاملات آزاد بشن. آزاد یعنی چی؟ آزاد معنا نداره. اسلام تکالیفی، تعهدهای، مسئولیتی بر عهده انسان گذاشته
و انسان هم مقید و ملزم به اون تکلیفه. اقتصاددان موقعی که میخواد رفتار اقتصادی انسان مطالعه کنه باید به این اصل توجه داشته باشه که رفتار اقتصادی انسان تابع اون خواسته ها و اراده هایی است که اون خواست اراده مکلف و مسئول نه آزاد. و حالا که انسان تکلیف و مسئولیت داره در حدود الهی، این چنین نیست که خواستهای اقتصادی او نامحدود باشه. تا بعد موضوع اقتصاد تطبیق این خواستهای نامحدود به منابع محدود باشه. موضوع اقتصاد در یک نظام، در یک مجتمع اسلامی این نیست. یه موضوع دیگری مورد مطالعه اقتصاددان قرار میگیره، یه پدیده های دیگری در جامعه پیدا میشه و اون پدیده این است که خواست های انسان مسلمان و اراده اقتصادی او، تصمیمات اقتصادی او برای انجام وظایف و تکالیفی است و حد و حصر دارد. خواست های انسان که در جامعه اسلامی کمان و کیفن در یه حدود الهی حد و حصر پیدا کرد، محدود شد، تلک حدود الله فلا تقربوها. پس بنابراین منابع تولید محدود است، خواست های انسان هم محدود است، محدود به حدود شرعی. کان اقتصاددان اینه که این خواست های محدود را، محدود به حدود شرعی را، بر این منابع خدادادی محدود تقدیر و تطبیق بکنه و تعدیل بکنه. این موضوع میشه برای اقتصاددان اسلامی. اینجا من گاهی وقتا بایست یک حرفی که دوک تو جلسه درس دادم و دارم تکرار میکنم بازم تکرار کنم. اگر شما دقت کرده باشید گفتم موضوع اقتصاد با موضوع علم اقتصاد با مکتب اقتصادی تفاوت میکنه. مکتب اقتصادی موضوع کار فقیه، فقیه درباره مکتب اقتصادی حرف میزنه، مکتب اقتصادی رو تعیین میکنه. مکتب اقتصادی رو که تعیین کرد به مردم میده، میگه این تکالیف شماست. اقتصاددان هم یک تکلیفی بهش دادن، گفتن این تکالیف الهی اقتصادی مردم اینه. حالا بر مبنای این تکالیف الهی که مردم دارن تو بیا تقدیر معیشت مردم بکن. اینجا لازم نیست اقتصاددان فقیه باشه و اصلا نباید فقیه باشه. چرا؟ به علتی که علوم تخصصی شده، گسترش پیدا کرده. این که یک کسی یه عمر بخواد بره فقه یاد بگیره، در فقه استاد متوهر بشه، بعد بخواد بیاد در اقتصاد متوهر بشه، این عمرش کفاف نمیده و اون مهارت لازم رو کسب نمی‌کنه. بنابراین این دو علم شدن، اقتصاد به عنوان مکتب اقتصادی موضوع کار فقیهه، چون فقیهه که استنباط تکلیف شرعی میکنه، میگه تکلیف شرعی شما، حلال شما، حرام شما، در تولید چیه، در مبادله چیه، در توزیع چیه، اینا رو. بله این مکتبش میگن مکتب اقتصادی. حالا بعد اینجا مکتب اقتصادی که تمام شد، حالا آمدیم بر روی زندگی انسان. انسان یه حاجاتی داره، این حاجاتش رو میخواد تأمین کنه، حاجات مشروعی که میخواد تأمین کنه از منابعی میخواد تأمین کنه، حاجات معین داره، منابع معینی برای تأمین این حاجات داره. پس موضوع کار دانشمند اقتصادی چی میشه؟ تنظیم این اموره. یعنی این که منابعی که موجوده، تقدیر این منابع و تعدیل این هاست در مقابل این حاجاتیه که یک جامعه اسلامی درش وجود داره. سوالم که میخواید بکنید، بحث که میخوایم بکنیم، بحث رو به سبک علمی بکنیم، نه به سبک سوال و جواب. یعنی اگر من بگم تو بگی، من بگم تو بگی، من بگم تو بگی، بقیه کلاس هیچ. ولی اگر نه، شما مطلب رو عنوان بفرمایید، بنده توضیح در موردش میدم. این سبک بریم جلو. البته میبخشید و از این سوالم خیلی خوشحال شدم و این سوالاتی هم که برادرم کرد نشان دهنده علاقه او به درس و خیلی از این سوالاتش ما تشکر میکنم. صلوات بفرستید. بفرمایید. انسان یک حاجاتی داره، حاجت و در فارسی میگن نیاز. این حاجت و نیاز را فقیه حد و مرزش رو مشخص میکنه، یعنی حلالش رو، حرامش رو، واجبش رو مشخص میکنه. پس این حاجت و نیاز یک حدودی داره، حدود حاجات و نیاز. منظور حدود یعنی حدود شرعیش هست. بله، صادر بکن. اون وقت کار اقتصاددان کجا شروع میشه؟ از اینجا که میخواد جواب این حدود و حاجات رو بده. یک منابعی در طبیعت در جامعه موجوده، منابع تولید. حدود رو دانشمند اقتصادی استنباط نمی کنه. حدود رو مثل یک مقلد یاد میگیره. کار دانشمند اقتصادی اجتهاد در منابع فقهی و تشخیص تکلیف نیست، در حکم نظری نداره اصلا. حکم رو بهش میگن، میگن حکم اینه. او میاد حکم رو مثل یک مقلد یاد میگیره. البته ممکنه مشتهد هم باشه، ولی دیگه این کارش یعنی علم اقتصادش رفتی به اجتهادش نداره. منابع تولید رو هم میشناسه. با شناخت حدود حاجات و منابع تولید باید این دوتا تطبیق کنه. تطبیق این دوتا یعنی تقدیر معیشت، یعنی تعدیل معیشت انسان در موازین شرعی. ببینید، اصلا دانشمند اقتصادی کاری به فقیه نداره، با فقیه هم سرکار نداره. دانشمند اقتصادی سرکارش با مردمه، با نون مردمه. مردم میخوان نان بخورن. خب آیا نان خوردن شرعن یا نان چیز حلال یا حرام؟ فقیه بهش میگن نان خوردن حلال. حالا فرض بریم که حلالشو داره از فقیه سوال میکنه، میگه فقیه بهش میگه آقا نان نفس نان یک طعام حلالیست. بعد که میگه نان طعام حلالیست و انسان میتواند با این شرایط نان بخورد، نان بخورد، فقیه میاد حساب میکنه ما چقدر آدم داریم که این آدم به چقدر نان محتاجم. صلوات فرستید. دانشمند اقتصادی، دانشمند اقتصادی میاد محاسبه میکنه که جمعیت کشور ما چقدر آدمه، این آدم ها به چقدر نان محتاجن. این قدرنان یعنی محتاجند با حاجت شرعی ها، نه که دوباره یه چیز دیگری بگید، با حاجت شرعی، نه حاجت حرام، چقدر محتاجند به نان در حد و حدود شرعی. بعد این مقدار نان رو با حد و حدود شرعی اگر بخوایم تولید کنیم، چقدر زمین کشاورزی میخوایم، چقدر باید بذر حاصل بشه، چقدر باید آب باشه. اینجا دیگه دانشمند اقتصادی اصلا کاری به فقیه نداره. فقیه هم مثل دیگران از اقتصاددان سوال میکنه که اقتصاددان من نان میخوام، بچه های من نان میخوام. اقتصاددان باید محاسبه کنه اینها رو. اگر در سطح کلان محاسبه کنه بهش میگن اقتصاد کلان. خریدار اقتصاد کلان دولت ها هستن، یعنی دولت ها از گذشته و قدیم چون میخواستن رعیت هاشون اداره کنن، متوجه بودن اگر با قحطی رو برو بشه، کمیابی نون بشه، مردم شورش میکنن، حکومت به هم میخوره. بنابراین یک عده اقتصاددان ها رو میگرفتن که اقتصاددان بهشون بگه که آیا فعالیت های تولیدی که داره میشه جواب حاجت نان مردم رو میده یا نمیده. خب اقتصاددان هم به اون دولت میگفته بله، میزان معینی زمین و بذر و کشاورزی که مشغول به کارن جواب نان مردم رو میده، فردا مردم دم دکون نانوایی صف نخواهند کشید و تظاهرات شلوغ نمی کنند. اگر اقتصاد کلان باشه، اگر اقتصاد خرد باشه، اینجا نونوا سوال میکنه، بردگر سوال میکنه، کشاورز از یک اقتصاددان سوال میکنه، اگر من بیام کشت گندم بکنم در این شرایط اقتصادی، گندم رو دست میمونه یا میفروشم؟ اقتصاددان میگه که نه، حاجت مردم به گندم هست، میخرم، دولت هم اجازه میده. پس بنابراین اون کشاورز یا اون واحد تولیدی اقدام به اون تولید انجام میده. اینه میگن اقتصاد خرد. پس بنابراین موضوع امن اقتصاد در اسلام با تغییر سیستم و مبانی که اسلام تعیین کرده به این شکل در میاد. موضوع بعد که ما باید توضیح بدیم و تو کلماتمون زیاد استعمال شد، یکی لفظ تولیده. که تعریف تولید چیه؟ کی میدونه تعریف تولید چیه؟ تولید یعنی چی؟ بله؟ کسی تعریفی برای تولید داره؟ کی شما میفرمایید؟ بفرمایید. تولید دیگه؟ دیگه کسی دیگه تعریف داره؟ اگر بلند بگید که همه کلاس بشنون.
ایجاد شکل قابل استفاده دیدنی.
عرض شدم خدمت شما، تولید در اقتصاد تعریف های مختلفی داره. تعریف تولید در اقتصاد بستگی مستقیم به مبنای مکتب اقتصادی داره. در اقتصاد سرمایه داری ما گفتیم مبنا خاص اقتصادی، برعکس اسلام که حاجته. این خاص اقتصادیه و نامحدوده، این حاجت و نیازه و محدود و حدود شرعیه. این خاص اقتصادی مترجه اشیاء مادیه. تولید عبارت از فعالیتی است که یک شیء مادی تولید میکند که پاسخگوی یک خاص اقتصادی است. تو فارسی میگن خاص، تو عربی میگن تقاضا. اما باز از نظر اقتصاد سرمایه‌داری هر تقاضایی تقاضا نیست، بلکه اون تقاضایی تقاضاست به تولید به خاطر اون انجام میشه که چنون تقاضای باشه؟ بله کی میدونه چنون تقاضای باشه؟ بله نه تقاضای مؤثر باشه. معناش تقاضای مؤثر یعنی چی؟ بله یعنی تقاضایی که قدرت خرید داشته باشه. پس اولا تقاضاست و ثانیا تقاضای مؤثر یعنی قدرت خریدی که چرخ تولید و به حرکت میندازه و تعیین میکنه چه چیز باید تولید بشه. تولید فعالیتی است که شیئی رو ایجاد میکنه که اون شیء براش تقاضای مؤثر باشه. در مقابل اگر از این چارچوب خارج بشیم بریم توی چارچوب نظام اسلام از اونجا به تولید نگاه کنیم ببینیم تولید چه معنا پیدا میکنه. در نظام اسلامی چون نیاز اونم نیاز محدود به حدود شرعیه که موضوع کار ماست، یعنی کار اقتصاددان اسلامی است، پس تولید فعالیتی است که میخواهد این نیاز را تأمین کند. در اقتصاد سرمایه‌داری این نیاز صرفا مادی و اون تولید یک شیء مادی است. اما در اسلام تنها فعالیتی که شیء مادی ایجاد میکنه تولید نیست، بلکه انسان نیازهایی دارد که گاه به شکل یک شیء مادی تأمین میشه و گاه به صورت یک فرصت انتفاعی که از اون نفع میبره و نیاز خودشو تأمین میکنه. مثل معلمی که درس میده شیء مادی تولید نمیکنه، او فکر تولید میکنه و فکر هم در فعالیت اقتصادی انسان مؤثر واقع میشه، نیازی از نیازهای اساسی انسان رو تامین میکنه. بنابراین معلمم تولید کننده است، تولید کننده فکر و انتشار دهنده فکره. بله کار معلم کار خدماتیه، ولی بحث رو اینه که آیا خدمت هم نوعی تولیده یا خدمت غیر تولیدیه. بحث رو اینه اقتصاددانان سرمایه‌داری خدمات رو غیر تولیدی میدانند، میگن تولید اون چیزی که شیء مادی ایجاد کنه، اونم شیء مادی که خریدار داشته باشه. اما خدمت ممکنه خریدار هم داشته باشه اما شیء مادی نیست، بنابراین تولید نیست. البته اخیراً نظریات جدیدی در اقتصاددانان سرمایه‌داری حاصل شده که بعضی از اقتصاددانان سرمایه‌داری خدمت رو هم جزو تولید دانستند، اما اونا باید هر خدمتی رو جزو تولید نمی‌دانن، بلکه خدمات انتفاعی رو، خدمات تجاری رو بیشتر تولید می‌دانن. پس بنابراین مطابق تعریف تولید در اقتصاد اسلامی تولید فعالیتی است که این فعالیت نیاز و حاجات انسان رو میخواد تأمین کنه، خواه مابعضای مادی خارجی داشته باشه مثل گچ، مثل نان، و خواه مابعضای معنوی و فکری داشته باشه مثل کتاب، مثل فکر، مثل سخنرانی، مثل منبر. بله دلیلش اینه که اساس و مبنا در اقتصاد اسلام رفع احتیاجه، نه پاسخ خوبی به خواسته اقتصادی و رفع احتیاج. فکر کردن هم یک احتیاجه، احتیاج معنوی هم یک احتیاجه. بنابراین انسان موقعی که احتیاج دیگری رو تأمین میکنه یک کار تولیدی براش انجام داده. این در چارچوب فرهنگ اسلام میگنجه. اما اگر فرهنگ اسلام خارج بشیم بریم توی چارچوب یک اقتصاد سرمایه‌داری، او میگه ملاک نیاز نیست. ملاک چیه؟ خواسته، تقاضاست. اونم چه تقاضایه؟ مؤثر. یعنی چی؟ یعنی با قدرت خرید. یعنی بینش سرمایه‌داری در مورد تولید صرفا یک بینش بازرگانیه، ولی بینش اقتصاد اسلام یک بینش انسانیه. یعنی عام و شامل به انسان نگاه میکنه و پاسخگوی به حاجات انسان را در دستور کار خودش قرار میده. مارکسیست ها هم به حاجات انسان و نیاز انسان توجه کرده. یعنی در اقتصاد مارکسیستی احتیاج مبنا قرار گرفته. نه، با این تفاوت که در مارکسیسم نیاز و حاجات رو ناشی از شرایط تاریخی تولید و شرایط عینی تولید میدانن. یعنی میگن حاجات انسان صرفا مادیه و ناشی از جسم اون، خواسته های جسمی اون و خواسته های تاریخی که ناشی از تکامل شیوه تولید در زندگی بشره و ناشی از طبقه اونه. یعنی هر کسی در هر طبقه یک نیاز طبقاتی خاص به خودش داره، یک خواسته های طبقاتی خاص به خودش داره. ببینید درسته رفع حاجت در هر دوتا هست، ولی کم گفتیم حاجت اونا صرفا مادی میبینن، با حاجات معنوی و ابعاد معنوی انسان توجه ندارن. یعنی یک فصل مشترکی داره، یک فصل اختلافی داره. فصل مشترکش حاجات مادیه، چون اسلام با حاجات مادی توجه داره، مارکسیسم با حاجات مادی توجه داره، اما اونا حاجات معنوی رو اصلا اصالت براش قائل نمیشن، ولی ما حاجات معنوی هم اصالت قائل میشیم. پس تعریف تولید معلوم شد چیه؟ بله بفرمایید. تعریف تولید از دیدگاه اسلام تعریف مکتب اقتصادی اسلامی؟ نه، ما اینجا تعریف علم اقتصادی میگیم، تعریف مکتب اقتصادی نمیگیم. مکتب اقتصادی مشخص میکنه انسان حاجاتی داره، این حاجات هم حد و مرزی داره، حد و مرز مشروعی که خداوند تعیین فرموده. اما حالا از این به بعد دیگه مسئله موضوع علمی میشه، این که کار علم اقتصاد چیه، موضوعاتش چیه. یکی از موضوعاتی که باید علم اقتصاد بررسی کنه تولیده. تولید چیزیه که موضوع علمه، نه موضوع حکم شرعی. موضوع قرار میگیره برای این که دانشمند اقتصادی بیاد بررسی میکنه، میگه یک قسمت از فعالیت های انسان تولید است. حالا میخواد تولید تعریف کنه. در تعریف تولید باید حدود ضوابط شرعی رو مراعات کنه، با مراعات حدود ضوابط شرعی تولید رو تعریف کنه و مبنای تئوری بذاره. موقعی که خواست تئوری تولید رو درست کنه، تئوری تولید رو به این شکل درست میکنه. تئوری تولید در اقتصاد سرمایه‌داری به یه شکل تنظیم میشه، تئوری تولید در اقتصاد اسلامی به شکل دیگری تنظیم میشه. ما داریم تولید رو تعریف میکنیم که تولید یعنی چی؟ نه، تولید عبارت از فعالیت هایی است که این فعالیت ها نیازهای مشروع انسان رو برمی آورد.
مثلا اسلام هم میگه رفع حاجت، ولی در مرحله مثلا آرت
گفتیم مبنای علم اقتصاد در سرمایه‌داری خاص اقتصادی، مبنای دانشمند اقتصاد اسلامی حاجت مشروعه.
این حاجت مشروع رو علم اقتصاد اسلامی میگه،
متخصص اقتصاد
میگه،
یا فقیه اقتصاد رو معین کرده. من منظور سوالتون رو نفهمیدم، چی منظورت چیه؟ چی میخوای بپرسی از من؟ چه میخوایی بدانی؟ اصلا من نگفتم فقیه احکام معین میکنه، این بحثا رو نگفتم. من دارم تئوری تولید رو تعریف میکنم. خب هر جا همونجا سوال کن، یا اگر سوال داری برگردیم به عقب. به چه قسم از درس شما سوال داری؟ برمیگردیم به عقب. چه قسم از درس برای شما مبهمه؟ گفتیم مکتب اقتصادی علم اقتصاد. خب اینجا بفرمایید. گفتیم مکتب اقتصادی بایدها و نبایدها رو تعیین میکنه، هدف ضوابط و سیاستهای کلی به وسیله مکتب اقتصادی تعیین میشه. حالا ممکنه اسلامیش باشه، ممکنه مارکسیستیش باشه، ممکنه کفر باشه، ممکنه شرک باشه، همش مکتبه. یک مکتب الهی، یک مکتب غیر الهی. البته مکاتب غیر الهی را ماشاءالله که هست. این تعریف مکتب. این که باید رفع حاجت مبنای تولید باشه مکتب اقتصادی میگه. مکتب اقتصادی اسلام میگه که مبنای کار بایستی رفع حاجت انسان باشد. در سرمایه داری که حاجت مطرح نیست، خواستهای اقتصادی بی نهایت هم هست. میگه موضوع اقتصادی تأمین خواستهای بی‌نهایت اقتصاد انسان از منابع محدود است. علم اقتصاد باید اینا جواب بده به مکتب اقتصادی. اگر اسلامی باشه یه جوابی باید متناسب خودش بده، اگر سرمایه‌داری باشه جواب متناسب خودش میده. اون جوابی که میده بهش میگن تئوری اقتصادی. چی وقت ما تمام شده؟ اشکال نداره بپرسه. 10 دقیقه به 6 اشکال نداره. بذارید بپرسه. اشکال نداره. من حوصله‌ام زیاده. صلوات بفرستید. آمین. البته با عرض معذرت از شما. در مورد این که فرمودید مکتب اقتصادی در اسلام میگه مبنا حاجت است. چون گفت مبنا حاجت است، پس علم اقتصاد میاد تئوری تولید رو تنظیم میکنه. میگه تئوری تولید چیه؟ تئوری تولید اینه که تأمین حاجات شرعی انسان از منابع محدود و معین. این میشه چی؟ میشه تئوری تولیدش. هر تئوری تولید به چند شکل بیان میشه. یه شکلش ساده است، یه شکلش به شکل منطقیه، گاهی تئوری تولید به شکل ریاضی بیان میشه، یا تئوری مصرف به شکل ریاضی و غیره که بعد انشاءالله بعد توضیح میدیم. اما بعد از تولید، برای اینکه این تعریف‌ها رو سرتیترها رو داشته باشیم، کلاس دوم ما کلاس اول ما عقب نمونه، توضیحه. یعنی اون چیزی که تولید شده چطور توضیح بشه؟ در سطح کلان مجموعه گندمی که در کشور تولید میشه، این مجموعه گندمی که تولید میشه به شکل نان در میاد، تو جامعه چطوری توضیح میشه که همه مردم اون رو مصرف میکنن؟ اینو میشه میگن توضیح. توضیح به معنای عام ها، نه به معنای خاص. به معنای خاص توضیح یعنی توضیح کالا، یعنی خرید و فروش و معامله و توزیع که در مغازه ها انجام میدن یا غیر مغازه یا معاملات دولتی میکنن یا خصوصی میکنن، هر چی. او توزیع به معنای توزیع کالاست. اینجا توزیع به معنای توزیع ثروته و محصولات تولید شده. اون چیزی که تولید شده چطوری توزیع میشه؟ بر چه مبنایی؟ بر اون مبنا هر کسی چه سهم از این ثروت رو داره؟ حالا این ثروت ممکنه کالای تولیدی باشه یا کالای مصرفی یا خدمات باشه. این معنای توزیع. به معنای خاص گفتیم توزیع به معنای خاص یعنی این که کالای تولید شده چگونه انتقال پیدا میکنه. مثلا به صورت معامله خرید و فروش میشه، جا به جا میشه، دولت میفروشه، بخش خصوصی میفروشه، یا نه هیچ کدوم از اینا نیست. یه عده تولید میکنن بعد تولیدات هم بین دیگران همینطوری تقسیم میکنن بدون اینکه معامله در کار باشه. این توزیع به معنای خاص. اما این تولید و توزیع آخر سر به کجا میرسه؟ بله، مصرف. در مصرف، در تئوری های مصرف اقتصاد سرمایه‌داری، کالایی که تولید میشه مبادله میشه و نهایت مصرفه، هدف مصرف تأمین مطلوبیت و یا لذت. مصرف کننده مصرف میکنه برای اینکه لذت ببره، کیف کنه. پس هر چه یک کالا کیف بیشتری داشته باشه ارزش بیشتری داره و پول بیشتری پاش میده. این تئوری مصرفش. در تئوری مصرفم نهایتاً شکل تئوری کش تئوری رفاه که من جلسه قبل برای شما توضیح دادم. تئوری رفاه در مصرف با حداکثر کارایی، این در یک اقتصاد است، یعنی در یک جامعه سرمایه‌داری این تئوری ها چیزایی که باعث مورد نظر قرار بگیره در یک دانش اقتصادی. اما ما در یک جامعه اسلامی که هستیم، مصرف کننده ما برای رفع حاجت مصرف میکنه. مصرف برای رفع حاجت، رفع حاجت برای رشد و کمال انسانه. یعنی مصرف در یک جامعه اسلامی درست یک عمل مادیه اما هدف معنوی داره. انسان نان میخوره تا قوت و قدرت داشته باشه، خدا رو عبادت کنه، اطاعت کنه، فرایضش انجام بده و به کمالات برسه. اما اینها در یک اقتصاد سرمایه داری حتی مارکسیستی هم دیگه مطرح نیست، ابعاد معنوی. بلکه اقتصاد صرفا غایت قصوای فعالیت انسانه، چه در اقتصاد سرمایه داری چه در اقتصاد سوسیالیسم، تفاوتی نمی کنه. اما چون اقتصاد اسلامی فعالیت های انسان رو غایت قصوای بشر نمیدانه و یک اهداف اخلاقی و معنوی میدانه، بنابراین تعریف مصرف با تعریف مصرف در غرب فرق داره، با مارکسیسم فرق داره. چون مارکسیسم صرفا حاجات مادی رو میگه و در حاجات مادی فقط انسان لذت رو پیدا میکنه، دیگه چیز دیگه اینجا ختم میشه. یعنی هم اقتصاد سرمایه داری و هم مارکسیسم، هر دو کلن اون رفع حاجتی هم که در نگرش مارکسیسمه صرفا یک حاجت مادیه، پشت اون معنویتی نیست. ولیکن ما موقعی گفتیم این رفع حاجت برای معنویتیه، این مصرف با مصرف دیگری فرق خواهد داشت. اقتصاددان باید تئوری مصرفش رو و کیفیت مصرف رو به نحوی تنظیم کنه و جواب جامعه اسلامی رو بده که این نانی که میخورن، این لباسی که میپوشن، جوابگوی اون نیازهای معنوی و تکامل معنویشون باشه. درست. تا اینجا تحلیل شما درسته ولی ناقصه. یعنی اون عارف یا اون زاهد یا اون آدم مؤمن متدین نان میخوره و سیر میشه، اون فردم نان میخوره و سیر میشه، اما میزان نانی که باید به ایدوتا بدیم، به کیفیت نانی که به ایدوتا باید بدیم و جوابی که اقتصاد باید به ما بده بستگی به این داره که آیا ما میخواییم فعالیت انسان در نان خوندن خاتمه پیدا کنه. اگر در نان خوردن خاتمه پیدا کنه، ما منابع انسانیمون رو، منابع تولید رو، انسان، زمین، سرمایه رو بسیج میکنیم به اندازه نانی که بخورن و لذتی بیارن. اما بعد از اون انسان موقعی که میخواد به عبادت بپردازه، اونجا هم به اقتصاد احتیاج داره. یعنی میخواد انسان به نماز بیسته، ساعت فراغت میخواد. ساعت فراغت یعنی اقتصاد میخواد. مسجد میخواد داشته باشه، به اقتصاد احتیاج داره. لباس میخواد برای نماز داشته باشه، اقتصاد احتیاج داره. تمام اینها، قرآن میخواد بخونه، به اقتصاد احتیاج داره. اینجا که به اقتصاد احتیاج داره، پس بنابراین خوب عنایت بفرمایید. شما اگه تو حرف من حرف بزنی دیگه فرصت این که به حرف من، رو حرف من فکر کنی نداری، چون انسان یه موجود محدوده، نامحدود که نیست، خدا که نیست، فرشته هم که نیست، پیغمبر امام که نیست، انسان یه موجود محدودیه. یا فرصت گوش دادن فکر کردن داره یا فرصت فکر کردن حرف زدن. مگر اینکه انسان یک موجود خارق العاده، البته تو انسان ها ممکنه بعضی از افراد یک موجودات استثنایی باشن، ولی فرض ما در یک کلاس اینه که ما برای هر انسان استثنایی صحبت نمی کنیم، ما برای یک آدم های متوسط عادی. پس منابر این شما اول به مطالب من عنایت بفرمایید، بعد که عنایت فرمودید اگر سوالاتی هم داشتید انشالله، اگر حالا فرصت داشتیم حالا، وگرنه انشالله کلاس دیگه. حرف ما تمام کنم و این کلاس رو اگر اجازه بدید پایان بدید. حرف من اینه، منابعی که در اختیار اقتصاددان هست، این منابع محدود و معینه. البته تعبیر محدودیت در اسلام با تعبیر محدودیت در بقیه تفاوت داره. در قرآن این تعبیر آمده، این طوری موضوع تعبیر شده. خداوند می‌فرماید و ما من شیء الا و عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. یک تعبیر. یک تعبیر دیگه در مورد انسان، و قدرنا لکم فیها معایش. در اقتصاد سرمایه‌داری تعبیر میکنن، میگن منابع تولید محدود است. در اسلام میگن که منابع تولید مقدر است، یعنی همه چیز در نزد خدا بی‌نهایت هست، اما خدا بی‌نهایت به ما نازل نمی‌کنه. و ما آنو نزلو الا به قدر معلوم. خدا اندازه اندازه گذاشته تو قطره چکن، البته قطره چکن بزرگ کوچیک داره، تو قطره چکنه بزرگی گذاشته، این قطرات رزق رو بر سما میوارونه. پس بنابراین اینجا اگر بگیم فقط کار در مادیات تمومه، میگم آقا هر چه منابع داریم برای مادیات مصرف میکنیم، تمام شد رفت، دیگه برای کارهای معنوی فرصتی باقی نماند، برای مسجد سیمان و مصالح و کالایی نباشد، برای مصحف و دعا و مفاتیح و مناجات هم کتابی چاپ نمیخوایم بکنیم، چون که نمیخوایم انجام بدیم دیگه، ما مادی هستیم نمیخوایم انجام بدیم. پس این مصرف موقعی که اینطوری باشه تئوریش فرق داره با این که بگیم نه مصرف به اینجا محدود نمیشه. یک، باید یک فرصت اقتصادی برای انسان برای مناجات باشد. فرصت اقتصادی چه موقع حاصل میشه؟ موقعی که شما کار دیگه رو بذاری زمین. پس بنابراین اون مناجاتی هم که میکنی اقتصادیه، باید اقتصاددان برنامه ریزی کنه. اگه اقتصاددان برنامه ریزیش طوری باشه، طوری برای فعالیت درست میکنه و کار درست میکنه که هیچ وقت برای مناجات فرصتی پیدا نکنی، و اگرم فرصت پیدا کنی خسته باشی، و اگرم خسته نباشی دنبال کیف و لذت باشی، دنبال مناجات نباشی. پس مناجات درست معنویه، اما این اقتصاددانه که طوری تنظیم میکنه که جامعه فرصت مناجات داشته باشد. درست شد؟ پس بنابراین مصرف درسته در مارکسیسم حاجت مبناست، در اسلام هم حاجت مبناست، اما چون در اسلام حاجات مادی و معنوی هستن، بنابراین در محاسبات، در تخصیص منابع تولید، در برنامه‌ریزی اقتصادی، قسمتی از منابع تولید، قسمتی از وقت انسان، انرژی انسان آزاد و رها میشه تا این قسمت آزاد و رها به جنبه های معنوی برسه. انشاءالله جلسه بعد بیشتر هم این بحث رو تکمیل میکنیم و هم ادامه میدیم به بقیه بحث. صلوات و فرسی. اللهم صل.